بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته عرض کردیم که هفت موضعی که در هنگام سجده باید بیاد روی زمین، در عین حال این شرط رو هم دارد که به حالت متعارف سجده هم شخص قرار بگیرد. اگر به این حالت قرار نمی گیرد، یعنی نمی تواند قرار بگیرد، به دلیل اینکه یا برایش ضرر داره یا برایش عسر و حرج شدید داره، در این صورت اون وقت دیگه این حالت سجده رو میتونه رعایت نکنه. اما اگه بتواند حالت سجده رو رعایت کنه، بعضی از شرایطی که تو سجده هست رو نمیتونه رعایت کنه. یعنی میتونه مثلا بره سجده ولی خیلی نمیتونه بره پایین. یکی از آقایون میگه من قلبم درد میگیره اگه این کارو بکنم، برم تا اون مهر اون پایین قلبم درد میگیره، ولی اگر به اندازه 20 سانت کمتر خم بشم ولی حالت سجده رو داشته باشم، در اینجا باید چیکار کنم؟ پشت میز نماز بخونم یا به این صورت رو زمین بخونم؟ عرض کردم که باید رو زمین بخونی. باید اون مهر رو روی مثلا یه چیزی شبیه این میز بگذاره، این میزی که کنار سجاده ما هست، و به حالت سجده سرشو بگذاره روی مهر، بقیه مواضع سجده رو هم روی زمین قرار بده. این رو من تأکیداً عرض میکنم چون افراد خیلی وقتا نمیدانند و اون وقت مدتی نمازهای باطل میخونند، گرفتار میشن. خب در سجده اون حالت سجده مهمه، پیشانی هم باید روی زمین قرار بگیره. اما اگر شما مثلا تونستید برید سجده اما یه دستتون چون شکسته بود به سینه‌تون بسته بود، یه دست فقط میتونستون رو زمین بگذارید، بازم باید برید حالت سجده رو رعایت کنید، اون یه دستتون نمیاد روی زمین. یا بعضی ها پاشون میشکنه، پاشون گچ میگیرند، زانو تو گچ اصلا خم نمیشه. اینجا باز اون حالت سجده رو میتواند شخص مراعات کند و یکی از زانواش رو زمین نمیاد، رو اون زانوی دیگهش حالت سجده رو میتونه داشته باشه. در این صورت باید این کار رو بکنه. خب پس تا جایی که میشود حالت سجده رو باید رعایت کرد و پیشانی هم که روی مهر قرار میگیره در سجده، بقیه اعضا هم که روی زمین هست. خب در اینجا نکته ای که میخوایم امشب عرض بکنیم، یه قدری بعضی از اینها رو هفته پیش گفته بودیم، به جهت اهمیتش تکرار کردم. اما در سجده این هفت موضعی که روی زمین هست، پیشانی اگر برداشته بشه و گذاشته بشه عمدن، سجده تعدد پیدا میکنه، سجده میشه دوتا. اما اگر شما دستتون رو بردارید بذارید، سجده دوتا نمیشه. زانوتون رو جابجا کنید در حالتی که پیشانیتون رو روی مهر هست، پیشانیتون ثابت روی مهر ولی زانوتون رو جابجا میکنید، نوک پاتون رو بر میدارید میذارید، سجده دوتا نمیشه. اما اگر پیشانیتون رو برداشتین گذاشتین، میشه سجده دوتا. خب این مسئله کجا ثمره میده؟ مثلا اگر کسی دوبار آیه سجده شنیده، باید چیکار کنه؟ پیشانی رو از مهر برداره یه بار دیگه بذاره، ولی نمیتونه در حالی که پیشانش روی مهر هست دیه دستشو برداره به نیت سجده دوم بذاره روی زمین. این دوتا سجده نیست، همون یه سجده است. چرا؟ چون اونی که تو سجده مهمه غیر از اون حالت سجده پیشانیه که باید برداشته بشه و گذاشته بشه تا بشه سجده دوم، وگرنه سجده همچنان سجده اول هست. یا اگر کسی تو سجده است و آیه سجده دار کسی تلاوت کرد او شنید، نمیتونه دستشو برداره بذاره بگه به نیت سجده قرآن من این سجده رو دارم انجام میدم، پیشانی رو باید برداره و بگذاره. از اینجا معلوم میشه که شما توی سجده اگر پیشانیتون مثلا جای ناجوری قرار گرفته، این نوجوانا گاهی درست توی پیشانیشون جوش جوانی میزنه، پیشانی رو میذارن روی مهر همچین درد میاد، بخواد برداره جا به جا کنه جایز نیست توی نماز، چون برداره سجده تعدد پیدا میکنه. ولی اگر بتواند پیشانی رو روی محل سجده بکشه تا اون نقطه مثلا جوش یا اون نقطه آسیب دیده از روی مهر کنار بره، این مانعی نداره، ولی نباید پیشانی از روی مهر چیه؟ جدا بشه. اگه خواستید اعضای هفتگانه سجده رو جا به جا کنید، میتونید زانو رو بلند کنید بذارید، نوک پا رو بلند کنید بذارید، دست ها رو بلند کنید بذارید، ولی پیشانی رو نمیشه. پیشانی رو فقط میشه روی محل سجده کشید، میشه به این صورت انجام داد جا به جاییش رو. وگرنه اگر کسی عمدن برداره از روی مهر سرش رو، در حقیقت سجده دوم رو انجام داده. این کار عمدن اگه انجام بشه سجده تعدد پیدا میکنه. البته اگر شما خواستید دست یا زانوها یا نوک انگشتان پا رو جا به جا کنید، ذکر رو قطع میکنید، جا به جا میکنید، بعد ذکر رو ادامه میدید یا ذکر رو از ابتدا میگید. همینطور اگه پیشانی رو بخواید روی مهر بکشید، حتما باید مهر در حالی که ذکر نمیگویید این کار رو انجام بدید، نه اینکه دارید ذکر میگید در این حال این جا به جایی ها و این حرکات انجام بشه. چرا؟ چون در سجده استقرار هم شرطه، یعنی باید در هنگام ذکر بدن آرامش داشته باشه و اگر این اتفاقات بیفته اون آرامش در حقیقت از بین رفته. خب این مسائل مربوط به سجده. چیزهای دیگه هم در این زمینه هست. اگر عمری و توفیقی بود هفته بعد نوبت بعد خدمتتون عرض میکنم. خب سوالی کردن آقای دکتر که میخواستم بعدن بگم، الان با سوال ایشون اون موضوع رو عرض میکنم. ایشون میفرمایند که اگر سر بخوره روی مهر و بی اراده بلند بشه، در این صورت تکلیف چیه؟ مثل اینکه درد گرفته یا جای مثلا سجده خیلی داغه یا جوشه حالا همون جوونی زده، هر اتفاقی که افتاده سر میخوره بی اختیار بلند میشه، این مسئله پاسخش چیه؟ مسئله رو اینطور فقها در رساله ها نوشتن که اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب سر بی اختیار از روی مهر بلند بشه، چون اگه با اختیار بلند کنی که نماز باطله، بله؟ اما اگه بی اختیار بلند بشه، اینجا فرمودن دو حالت وجود داره. حالت اول این که سر بی اختیار بلند میشه و بی اختیارم برمیگرده رو مهر، مثل کسانی که با یه سرعت خیلی زیادی از حالت ایستادن میان به سجده، مثل توپ سلشون میخور رو مهر، بلند میشه دو مرتبه مثل توپ هم میخور رو مهر. خب این نمازهای پر از توجهی که ما معمولا توفیق داریم بخونیم از این اتفاقات هم توش میتونه بیفته. اگر سر بی اختیار بلند شد و بی اختیارم برگشت، این دوتا حرکت روی هم یه سجده به حساب بیاره، ذکر رو بگوید، ادامه بده نمازش رو. درسته؟ اما اگر مثل اونجایی که پیشانی یه آسیبی دیده میذاره روی مهر، به خاطر درد بی اختیار سرکنده میشه از رو مهر، یا خیلی داغ اون مهر روز، الان خدا توفیق، الان زمین مسجد الحرام عرض به حضورتون این سنگایی داره که به خودش جذب نمیکنه حرارت خورشید رو. یادم من سال 53 ما یه عمره مشرف شدیم، درست تو تیر ما همین وقت بود، و اون وقت کف مسجد الحرام 4 نوع سنگ داشت، یه قسمتاش که سنگ ریزه بود، یه قسمتای سنگ سفید بود، ولی سنگای سفید بود که داغ میشد، سنگای قرمز هم بود، سنگای سیاه هم بود. من یادمه که یه وقتی حواسم نبود، نماز طواف خواستم بخونم، آفتابیم بود تو همون سال، یه فیدم محل سجده درست همون عرض به حضورت سنگای سیاز حسابی داغ بود، پیشانی رو میذاشتی گاهی بی اختیار سر بلند میشد از شدت داغی. حالا اگر یه همچین اتفاقی افتاد، من سرم گذاشتم و بی اختیار جدا شد، اگر این چنین باشه، تو این حالت معمولا سر رو میشه نگه داشت، اینجوری نیست که بلند شه بی اختیار برگرده. حالت قبل این بود که بی اختیار بلند میشد خودش برمیگشت، اونجا دوتایش یکی حساب میشه. اما در این حالت که جدا میشه میتونه نگه داره، همه این تو نماز فرادا یه سجده است، مینشیند برای سجده بعد چیه؟ اقدام میکنه. یا اگه این اتفاق تو سجده دوم بود، دیگه سجده دوم رو انجام داده، ادامه نمازش رو تا پایان خواهد داشت. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش توفیق کامل عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت حمزه سید الشهدا، عموی بزرگوار پیغمبر خدا و امیر المؤمنین سلام الله علیهم اجمعین، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب آیه 32 سوره اعراف، قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق رو امشب تلاوت کردیم. پیامبر ما بگو چه کسی اون زینتی که خدای متعال برای بندگانش آماده کرده و ظاهر کرده اینو حرام کرده، و چه کسی رزقها و روزیهای پاک و طیب رو حرام کرده. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه، بگو خدا این نعمتها رو، چه زینتها و چه روزیهای پاک رو برای اهل ایمان آفریده، اما تو دنیا با اینکه اینا از آن مؤمنان است، غیر مؤمنان هم از اینها نصیب میبرند، اما قیامت خالصتا یوم القیامه، هم طیبات از رزق، رزقهای پاک و پاکیزه، و هم زینتها، اینا فقط مخصوص مؤمنانه. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، خدا این گونه آیات و نشانه های خودش رو تفصیل میده و برای اون گروهی که میدانن. یه دو سه تا تذکر من عرض کنم. آرایش و آراستن به دو معنا به کار میره، هر دوتاش هم تو دین داریم. یه آرایش و آراستن به معنی نظیف بودن، مرتب بودن، دور بودن از ژولیدگی و کثافت و به هم ریختگیه. یه آدم نظیفی باشه، مرتب باشه بدنش، لباسش. یا آرایش داریم به معنی اینکه انسان کاری کند که اصل خلقتش زیباتر جلوه کنه، حالا یا مثل آرایش هایی که خانم ها انجام میدن یا حتی لباس میتواند یه نوع آرایش باشه، یه لباسی بپوشه که از اصل خلقت او رو زیباتر جلوه بده. خب در مورد اول، دین دعب و روشش این بوده که مؤمنین دائما نظیف باشن و مرتب باشن. یه جاهای البته استثناء داره، انشاءالله مشرف بشید، عمره و حج. در عمره اگر احرامتون نجس شد باید بلافاصله آب بکشید، اما اگه کثیف شد، خاکی شد، مستحبه که ولی و همون حالت باش. درست. از محرمات احرام کشتن جانوران بدنه، الان اتفاق نمیفته ولی بوده سابق ایام، الان از بس دفونه میکنن و از بس خلاصه بهداشت رو رعایت میکنن دیگه کک و شپش و اینا به جون مردم نمیفته، ولی سابق میافتاد، اونم پیاده میرفتن تو این بیابونا و خاک و خلا، اگر کک میافتاد به بدن اینها یا شپش به سرشون میافتاد، از محرمات احرام این که آدم این شپشی که تو سرش هست باید بذاره بید دور، حرام، باید بذاره باشه همینجا، درست؟ اذیت هم میکنه، خب بذاره باشه، درسته؟ از محرمات احرامه. خدا نمیخواد، میخواد در حال محرم، در حال احرام شخص اینجوری باشه، درسته؟ اما اینا استثناست، درست؟ اینا استثناست. به صورت عادی خدا دوست داره ما نظیف و مرتب باشیم، به این معنا که کسی اگه ما رو میبینه از بوی بدن ما یا لباس ما یا از کثیف بودن بدن یا نامرتب بودن او زده نشه. بعضی از اصحاب رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودند که معنی زهد رو بد فهمیده بودند، همینجور موی سر و ریش رو همینجور رها کرده بودند به آن و امان خدا و قیافه های عجیب غریبی پیدا کرده بودند. از جمله روش هایی که اون بزرگوار داشت در تذکر، خیلی وقتا حضرت مستقیم تذکر نمی دادن که آی فلانی چرا اینجوری هستی، آهای تو چرا اون کار کردی، اینجوری نبود، حضرت جمله رو به صورت کلی بیان می کردند و خود شخص می گرفت نکته رو. این یکی از چیزهاییست که خیلی خوبه، تا می شود انسان تذکرات به اشخاص رو به صورت غیر مستقیم بیان بکنه، افراد زمینه پذیرششون بیشتر خواهد بود. البته زمانی که خودمون حرف به هم میخواد برسه نباید توقع داشتشون که طرف اینجوری با ما حتما حرف بزنه، یعنی یه کسی با من بد حرف بزنه، اذا اراد الله به عبد خیرا اذا عوتب قبلا، یعنی چی؟ یعنی اگر خدا اراده خیری به بنده ای بکنه، خاطرشو خیلی بخواد، این بنده این ظرفیت رو پیدا میکنه که اگر بهش تذکر دادن، تذکر همراهی با سرزنش و عتاب، به خاطر بد حرف زدن طرف و تعابیر بدش رد نمی کنه، بلکه محتوا رو میگه بله درسته قبول میکنه، اذا عوتب قبلا. اما این مال استفاده خودمونه، خواستیم به دیگران بگیم بهتره که عبارات ما در نرمترین بیان مطرح بشه و تا میشود غیر مستقیم، درست؟ غیر مستقیم. پیامبر خدا فرمود که قریب به این موضوع، چقدر خوبه که آدما وقتی میخوان در پیشگاه دیگران حاضر بشن سر روشون مرتب باشه. اون بنده خدایی که دیگه بله رها کرده بود موها رو، اونجا فهمید، آرام از تو مجلس رفت بیرون. رفت بیرون و به قول عربای حلاق یعنی آرایشگری رو پیدا کرد و مرتب کرد. مرتب کرد، برگشت، هنوز فرمایش حضرت ادامه داشت اونجا. تا وارد شد حضرت فرمودن مثل این آقا. درست؟ مثل این آقا. درست شد؟ خوب آدم اینجوری. یه تعبیر اینجوری. دین این رو، این قسمت رو که شخص مرتب بودم، غیر ست پوشیدنه ها، حواس آقایون باشه و خانوما، یعنی کسی نگاه میکنه یه دفعه نگه اه چیه، حالش به هم بخوره. خود اون بزرگوار وقتی میخواست از خانه خارج بشه، حضرت یه نگاهی مختصر تو آینه میکرد و خارج میشد. داریم که اگه نبود آینه، آبی توی کاسه بود، حضرت یه نگاهی میکردن بعد خارج میشن، نه اینکه نیم ساعت سروب حضرت جلو آینه به خودش بر میرفت. این که مرتب باشه شخص، خلاصه زمانی که با ما مواجه میشه، وضعیت ظاهر ما از جهت کثیفی و نامرتب بودن، او رو یه مقدار حالت اشمئزاز و حالت زدگی درش پدید نگیره. به این معنا دین خیلی توصیه داره، غیر از اون موارد استثناء که بعضیشو گفتم. اما آراستن به معنی آرایش کردن چیه؟ تو دین ما راجع به اینم توصیه شده. در مورد خان و آقایون توصیه شده که آرایش های اونها کمتر بصری باشه. توجه کن، مال خانم ها این چنین باشه، اونم برای شوهرانشون در برابر نامحرم هم حتما بپوشانن. برای آقایون اینکه خودشون قیافه های خودشون خیلی با جلال و جبروت و یا مثلا آرایش بکنن، تو دین معمولا نهی شده. اونی که در بین همه آرایش ها توصیه شده عطره، که اونم حالا یه توضیحاتی داری در یه وقت دیگری. برای خانم ها گفتن از آرایش های معطر استفاده نکنن و آرایش های خودشون رو به صورت باشه که بیشتر دیده بشه، اونم برای شوهرانشون، و حتما در مقابل نامحرم بپوشانن. صریح آیه قرآن، فقها هم فتوا میدن که زن علاوه بر اصل پوشش مو و بدنش، باید آرایشش هم بپوشاند. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آباء بعولتهن او ابنائهن تا آخر. زنان نباید بذارن ظاهر بشه زینتشون مگر در برابر محارمشون، مثل پدر، پدر شوهر، فرزند، دایی، عمو، موارد دیگه که تو آیه قرآن ذکر شده. زن باید اگر حتی صورتش رو باز بگذاره طبق بعضی از فتاوا، ولی اگه صورت آرایش شده باشد میگن باید بپوشاند. اول چون که آرایشش خفیفه، لطیفه، نمیدونم کمه، غلیظه، اینش اوناش مهم نیست. اگر خلاصه این رفتارهایی که عرفاً بهش میگن آرایش، باید بپوشاند. البته بعضی از فقها فرمودن اگر کاری که زن رو صورتش انجام میده از قبیل پیرایشه و نه آرایش، عیبی نداره، میتونه زن باز بگذاره. اما خیلی از فقها میگن اگر حتی برداشتن مو از زیر ابرو باشه، اون ابرو باید پوشیده بشه، چون این صدق آرایش میکنه. این قسمتش اختلافیه، ولی عرایز قبلیم توش اختلاف نیست. و متاسفانه تو جامعه ما حتی خانم‌های متدین و حتی تو خانواده‌های متدین دیده می شود که در مورد پوشش، یعنی پوشاندن آرایش ها به وسیله خانم ها، یه مسامحه جدی صورت می گیره و توجه نمی کنن. این خانم می تونه مچ دست به پایینش رو نپوشاند به شرطی که آرایش توش نباشه. اگر استفاده کرده از لاک ناخون، دیگه نمیتونه در برابر نامحرم نپوشاند، وقت اونجاست که باید بپوشاند دست رو. همینطور در سایر موارد، این رو نمیشود ما به این آیه استناد بدیم، این قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق، کی این آرایش رو حرام کرده؟ آرایش حرام نیست، اما به شرطی که زن در برابر نامحرم قرار نگیره. اگر قرار بگیره باید بپوشاند، ولو اینکه خیلی از خانم ها متاسفانه به خاطر بعضی از تبلیغاتی که حتی این تبلیغات، حتی این چیزا تو کتاب های درسی بچه هم هست و بیچاره ها اینا هم بد میفهمن، معلم هاشون هم درست نمیتونن قسمت ها رو بهشون حالی کنن، یه جوری از کتاب های درسی بچه ها بر میاد و دختران خدا، دختران بندگان خدا فکر مانن حجاب فقط به درد عفت میخوره و پاک دامنی، اگه پاک دامنی داشت باشن دیگه بقیهش مهم نیست. نه، علاوه بر پاک دامن بودن باید خود مسائل حجاب خودش رعایت بشه، هم نسبت به بدن هم نسبت به آرایش هایی که دارن، و این یه بندگی خداست. توجه کردین؟ این که یه خانومی جوراب نازک پاش کنه، مثلا قسمت پایین پا پیدا باشه، عفت هیچ زنی اینجوری به نظر نمیرسه لطمه بخوره، ولی خدا میخواد که همین قسمت پام پوشیده بشه. و اگر جورابی که پا کرده این خانم سبب شده باشه که پای او از اصل اولیه خلقتش زیباتر جلوه بکنه، که بعضی از جوراب ها همین حالت رو داره، دو تا معصیت رو با هم مرتکب میشه، یکی بدنش رو نپوشانده در این قسمت پا، یکی اینکه این قسمت یه نوع آرایش هم داره، دو تا گناه با هم دیگه داره مرتکب میشه. و متاسفانه رواج داره این مسئله، یه مقداری از رواجش هم من عذرخواهی میکنم از شما، شما چون با غیرتین، به خودم میگم مال بی غیرتیم امثال بنده است، من پدر بی توجه هم فکر میکنم اگه به زنم تذکر بدم اشتباه است، به دخترم بگم اشتباه است، 100 جا 200 جا 1000 جای دیگه بهش امر و نهی های بی خودی الکی میکنم و باش کلی هم درگیر میشم که قضا شور تلخ شیرین بالاز پایینه، اینجا چرا کاسه جای کوزه است، چرا کوزه جای کاسه است، از این عرفای نامربوط و گله های صدمن یقانس. ولی به حکم خدا که میرسیم اینجوری یه دفعه خیلی ما رفتارمون عوض میشه، این درست نیست. باید نسبت به این مورد من مرد به جا تذکر بدم. گفتن غیرت، غیرت مرد در غیر جای خودش نتیجه به عکس میده، اما اونجایی که بحث حرام و حلال خداست، بحث غیرت به جاست، نه غیرت نابجا. و باید مرد نسبت به این موضوع حتما خودش توجه داشته باشه. معنی این توجه داشتنم برخورد خشن نیست، برخورد قاطع و جدیت غیر از خشونته. توجه میکنیم؟ خشونت یه مقوله است، این یه مقوله. باید جدی باشه مرد نسبت به این موضوع در برابر همسرش و فرزندان دخترش، تا انشاءالله در حد خودمون وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو مراعات کرده باشیم. به مناسبت این آیه من این بحثا رو تذکر دادم، انشاءالله برای هم خانم ها هم آیون انشاءالله مطالبی باشه که سبب تا تذکر و تنبه هممون باشد انشاءالله. عرضمو تمام کنم. امشب شام شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام. جناب حمزه یا 2 سال یا 4 سال از پیغمبر خدا بزرگتر بود، به نظر میرسه 2 سال بزرگتر، 4 سال ظاهرا نمیخونه، ولی بعضی گفتن 4 سال، ظاهرا 2 سال درسته. پیامبر خدا قبل از اینکه به حضرت حلیمه سعدیه داده بشه برای شیر خوردن، یه مدتی چند روزی از یه کنیزی حضرت شیر خوردن که تو همون ایام قبلش از اون خانم شیر خورده بوده، لذا هم عموی پیغمبره هم برادر رضاعی پیغمبره، درست؟ برادر رضاعی پیغمبر که حتی یکی از اصحاب یه وقتی به پیغمبر خدا پیشنهاد کرد که شما خوب دختر حمزه رو بگیرید، دختر عموتون هست، از فهموی برادرزاده منه، برادر رضاعی من هست حمزه و دختر او میشه برادرزاده من، به من محرم، من نمیتونم با او ازدواج کنم. ایشون محبوب ترین عموی پیغمبر خدا نزد اون حضرت بود. البته حساب جناب ابو طالب سلام الله علیه پدر امیرالمؤمنین جداست، در قیاس با عباس و عرض به حضورتون که حارس و خیلی چند تا زیاد بوده، 10 تا پسر داشت جناب عبدالمطلب، از همه اونها شاخصتر در نظر پیامبر خدا جناب حمزه سید الشهدا علیه السلام بود و این لقب سید الشهدا قبل از واقعه کربلا اختصاص داشت به این بزرگوار. ایشون هم شبیه حضرت ابو طالب ابتدا ایمان خودش رو مخفی میکرد در بین مردم. حضرت ابو طالب تا پایان عمر ایمانش مخفی بود و ظاهر نشد و همین سبب شده که اهل سنت خیلی هاشون به اون حضرت اتهام کفر میزنن، در حالی که روایات شیعه صریح هست، مدارک سنی هم زیاده که نشون میده حضرت ابو طالب مؤمن بوده، گرچه یه بزرگواری یه بند خدای تو عربستان سعودی سالها قبل از قبل یه کتابی نوشت به نام ابو طالب مؤمن و قریش، کتابی به این عنوان نوشت، این بند خدا رو محکوم کردن به سالها زندان که چرا تو این کتاب رو نوشتی، با اینکه بر اساس مدارک این کتاب رو نوشتی. علی ای حال ابو طالب رحمت الله علیه و رضوان الله علیه ایشون تا آخر عمر ایمانش مکتوم و مخفی باقی ماند، اما حضرت حمزه از سال 5 بعثت به بعد ایمان خودش رو ظاهر کرد و شخصیت بسیار جذابی داشت. نقل شده در تاریخ که وقتی ایشون ایمان آورد، زمینه ایمان بیشتر مردم فراهم شد، چون خیلی از مردم نگاه میکنم بینن که کی خلصه کجاست. ایمان اظهار ایمان حضرت حمزه سبب شد که مردم بیشتری گرایش پیدا کنن به پیامبر خدا. شخصیتی است که امیرالمومنین علیه السلام بعد از واقعه سقیفه در تاریخ هست که حضرت فرمود اگر برادرم جعفر و عمویم حمزه زنده می بودند، من ساکت نمی نشستم در داستان سقیفه، اینایی که بودن خواستم من یاری کنن، به اندازه این دوتا به جای همه اونا من کفایت بکرد، جعفر و حمزه سلام الله علیهما. خب این بزرگوار رشادت مهمی در جنگ بدر ازشون ظاهر شد که نمیخوام عرض کنم، در جنگ احد که در مثل امروز که پانزدهم شوال سال سوم هجری اتفاق افتاده. اون سالی هم که اتفاق افتاده شنبه بوده، شنبه اتفاق افتاده. خب تو اون جنگ 70 نفر از اصحاب رسول خدا شهید شدن که سرآمد همه اینها حضرت حمزه سلام الله علیه بود و با وضع فجیعی هم که حضرت رو شهید کردند، وحشی که غلام مادر معاویه بود، هند بود، به دستور مادر معاویه پهلوی حمزه رو شکافت و جگر او رو بیرون آورد، برد برای حمزه، برد برای هند تا او زیر دندان خودش گرفت از شدت بغضی که نسبت به پیغمبر خدا و حمزه داشت و مسله کرد بدن این بزرگوار. به وضع فجیع افتاد این بدن. خب جنگ که تمام شد، پیغمبر خدا آمدند بالا سر حمزه، خیلی وضع بد بود، حضرت خیلی گریه کردن، خیلی گریه کرد. بعد پیام آمد از طرف صفیه خواهر حمزه که اگر اجازه بدید بیاد بالا سر برادر. پیغمبر خدا فرمود نه، خواهر نمیتونه بدن برادر رو به این وضع مشاهده کنه. نه، وقتی پیام رو دادن به صفیه، صفیه قول داد که من کنار بدن برادرم جزع نمی کنم. وقتی این قول رو داد، پیغمبر خدا فرمود پس صبر کنید، پیش از آمدن او حضرت عبای خودشون رو برداشتن کشیدن روی بدن حمزه. پاهای حمزه هنوز بیرون مانده بود، قد بلندی داشت. حضرت دستور دادن مقداری از خارهای بیابان رو کندن روی پای او، بدن که کاملا پوشیده شد، حضرت دستور دادن که صفیه اگه میخواد بیاد بیاد. یا رسول الله، ای کاش شما کربلا هم میبود. اونجا نه تنها بدن مسل شده بود، بلکه این بدن زیر سم اسما تمام استخوان‌ها بود، همه آنچه داشت له شده بود. زینب دختر شما وقتی آمد کنار این بدن پاره پاره و بی سر، یه نگاه به این بدن کرد، بعضی گفتن ابتدا از سر تعجب پرسید انت اخی انت ابن والدی، آیا تو برادر منی؟ آیا تو پسر پدر منی؟ بعد هم خطاب کرد به رسول خدا، یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هذا حسین المرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب العمامة والرداء وبناتك السبايا. ای رسول خدا نگاه کن ببین با بدن حسین تو چه کردن، در خون آغشته شده، لباس از تن او بیرون بردن، بدن او رو پاره بود. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، إلهي بمولانا الحسين وأهل بيته، يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، اون حضرت رو به زودی ظاهر و آشکار بگردان، ما را به دیدار و نصرتون بزرگوار سرفراز بفرما، قلب اون حضرت را از ما راضی و خوشنود بساز، گناهان ما به آبروی اون حضرت ببخش و بیامرز. خدایا فتنه هایی که در اطراف و اکناف ما هست، فتنه هایی که به ما نزدیک شده، خدایا خودت به آبروی امام زمان علیه السلام این فتنه ها رو از ما دور بگردان. نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد شیعه نشین گسترده بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام آنچه خیر دنیا و آخرت است به همه ما با عافیت عطا بفرما. خدایا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون رو به خودشون بازگردان. خدایا این مسلمانان و شیعیانی که در دست این نابکاران گرفتار آمده اند، خدایا به آبروی امام زمان اسباب خلاصی و رهایی اونها را هر چه زودتر فراهم بساز. آنچه باید از درگاه تو درخواست میکردیم و کوتاهی کردیم، یا به ذهن ما نرسیده یا بر زبانمون جاری نشده، خودت از خزانه غیبت به همه ما عنایت بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا و سیدنا صاحب العصر و الزمان.